فتح رژیم صهیونیستی به کار گرفته بود. ترور یک شخص خیلی نمیتواند در معادلات نظامی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی حزب الله مؤثر باشد، برای اینکه اولا حزب الله یک تشکلی است که قائم به فرد نیست و به صورت شورای اداره می شود. درست است که سید حسن نصرالله تأثیر بالایی در مدیریت و فرماندهی میدانی داشت، اما به هر حال شورای حزب الله به زودی فرد دیگری رو با ویژگی های مدیریتی و توان سیاسی انتخاب خواهد کرد و به مسیر خودش این تشکل منطقه‌ای و جهانی ادامه خواهد داد. طبیعی است که سید حسن نصرالله در ایجاد شاکله صحیح مدیریتی که در واقع حزب الله نباید به افراد وابسته باشه نقش موثری داشت و به همین دلیل سید حسن نصرالله در واقع از مدت‌ها پیش احساس می‌کرد که رژیم صهیونیستی در صدد ترور او هستند و به همین دلیل به نظر می‌رسه که رژیم صهیونیستی الان دست به خودزنی زده، به دلیل اینکه یک سال است که در جنگ غزه درگیر شده، دوچار فرسایش شده ارتش رژیم صهیونیستی، فرار 15,000 سرباز از بدنه ارتش و هزینه 100 میلیارد دلاری رژیم صهیونیستی در جنگ غزه، فضای ناپایداری به لحاظ امنیتی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی در رژیم صهیونیستی به وجود آورده.
بله.
و این رژیم الان با استفاده تنها برگ برنده این رژیم هواپیماهای فوق مدرن آمریکایی است که اسرائیل در اختیار دارد و می تواند بمباران بکند، اما بمباران هوایی همچنان که ما در جنگ 8 ساله هم این تجربه رو داریم که بمباران ها و کشتار مردم خیلی در معادلات جنگ رژیم بحث عراق به ایران مؤثر نبوده، بلکه اون چه تعیین کننده است میدان و جنگ زمینی و جغرافیایی هست که حزب الله توان بالایی برای مقابله با رژیم صهیونیستی دارد.
بله، خیلی خوب بود آقای دکتر هانی‌زاده، به نکات خوبی اشاره فرمودید. یه تعبیر رهبر معظم انقلاب داشتن بعد از 15 مهر ماه سال گذشته که فرمودن بعد از جریان طوفان الاقصی دیگه رژیم صهیونیستی آن رژیم صهیونیستی سابق نخواهد شد و شکستی که خورده قابل ترمیم و جبران نیست. من میخوام به عنوان سال بعدی به این نکته اشاره بفرمایید که با توجه به اینکه الان سید حسن نصرالله در اوج محبوبیت بود و رژیم صهیونیستی در حضیض ذلت به گونه‌ای که منفورترین رژیم در سطح دنیا هست، هدفش از این ترور ناجوانمردانه چه بود؟ خب پر واضحه که هیچ انسان عاقلی این کارو نمی‌کنه، چون به نفرت جهانی و افکار عمومی علیه او خواهد افزود. چرا دشمن این کارو کرد؟
رژیم صهیونیستی به خوبی میداند که الان بعد از جنگ غزه که 1 سال الان گذشته و کشتار 42,000 زن و کودک و تخریب زیرساختارهای شهر غزه به منفورترین رژیم ها در افکار عمومی تبدیل شده. ما شاهد بودیم طی روزهای گذشته زمانی که بنیامین نتانیاهوی جنایتکار نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی پیش آغاز کرد، تقریبا این سخنرانی برای صندلی های خالی بود، زیرا اکثر حاضران در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل
جلسه رو ترک کردن،
تالار سازمان ملل رو، و این بدترین اهانت برای بنیامین نتانیاهو و نشان میدهد که به منفورترین چهره ها تبدیل شده. بنابراین احساس بنیامین نتانیاهو و ژنرال های ارتش این است که رژیم صهیونیستی چیزی ندارد که از دست بدهد و بنابراین به افکار عمومی خیلی اهمیت نمیدهد. الان در یک تحلیلی که میتوان ارائه داد این است که رژیم صهیونیستی دو مؤلفه دارد برای جذب صهیونیست ها و یهودیان از سراسر جهان، یکی رفاه و یکی امنیت. هزینه 100 میلیارد دلاری رژیم صهیونیستی برای جنگ غزه که بیش از نیمی از بودجه رژیم صهیونیستی رو تشکیل میدهد هر سال، این در واقع این رفاه الان نیست، چون تمام کارخانه ها و مؤسسات صنعتی و اقتصادی تعطیل شده مخصوصا در شمال اراضی اشغالی. موضوع دیگر امنیت هست، مؤلفه دوم مسئله امنیت هست که برای صهیونیست ها جذابیت بالایی داره. امنیت الان نیست. الان یک سال است که یهودی ها و صهیونیست ها در پناهگاه ها به سر میبرند و جایی ندارند که یعنی به حالت زندگی عادی بازگردن و اینها فشار میارن به بنیامین نتانیاهو که جنگ رو به پایان برساند. دو مؤلفه به عنوان رفاه و امنیت الان در اراضی اشغالی وجود ندارد. بنابراین این رژیم در حال ورود به یک چرخه فروپاشی است و تنها برگ برنده اگر بتوان برگ برنده گفت همین بمباران های بیهوده و کورکورانه هست که مردم بیگناه رو هدف قرار میدهد که اینها در تغییر قواعد درگیری خیلی موثر نیستن. اون چه مسلم است حزب الله ابتکار عمل بالایی در جنگ زمینی دارد، به اضافه اینکه موشک های دوربرد و بالستیکی هم در محور مقاومت وجود داره که به صورت هماهنگ محور مقاومت عمل میکنه. اخیرا وقتی انصار الله در یمن 20 موشک رو پرتاب کردن، همین 20 موشک 6 لایه دفاع هوایی رژیم صهیونیستی در منطقه رو پشت سر گذاشتن و به اهداف از پیشترین شده خودشون در عمق اراضی اشغالی رسیدن و ضربه زدن به رژیم صهیونیستی. برای همین است که یک ساعتهای پیش رژیم صهیونیستی با اعزام ده ها هواپیمای فوق مدرن از شهر الحدیده یمن رو بمباران کرد و این رژیم صهیونیستی در حال آشفتگی است، دست به خودزنی میزند تا قواعد درگیری رو تغییر بدهد و بازیگران جهانی رو وارد یک جنگ منطقه‌ای بکند تا بتواند در واقع از بحران غزه خارج بشه.
خیلی متشکرم جناب دکتر هانی‌زاده. امیدوارم همونطور که وعده های الهی است و در کتاب مقدس ما قرآن مجید هم اشاره شده، آینده زمین برای مستضعفین و صالحان باشد و این رژیم منحوس، رژیم کودک کش که همه خطوط قرمز انسانی و اجتماعی را رد کرده به خاک مذلت بنشینه و ما شاهد باشیم که در مسجد الاقصا مؤمنین و صالحان نماز اقامه میکنند. خیلی متشکرم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم، خدا
نگهدارتون. سپاسگزارم از جناب آقای هانی‌زاده، کارشناس محترم مسائل سیاسی، و همینطور آقای دکتر شریف‌زاده عزیز.
خواهش میکنم،
ارادتمند شما هستید. برنامه زنده مکتب نصرالله رو از رادیو فرهنگ، گروه جامعه و کتاب میشنوید. از شما خواستیم که در برنامه حضور داشته باشید. پیامک های زیادی به دستمون رسیده، حتما در وقتی که به دست اومد خواهم خوند برای شما، اما پرسش رو برای اون دست از عزیزانی که میخوان در برنامه حضور داشته باشند و نشنیدن یک بار دیگه مطرح میکنم. با این جنایات و اتفاقات اخیری که رژیم صهیونیستی رقم زده، به نظر شما رژیم صهیونیستی رو چگونه میشه توصیف کرد؟ بفرمایید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های برنامه زنده مکتب نصرالله هست و سامانه پیام کوتاه ما 30558 هست. ما حتما در مورد حزب الله، نحوه شکل گیریش و ماهیت حزب الله صحبت خواهیم کرد و همینطور حضور نورانی سید حسن نصرالله، شهید جبهه مقاومت رو در این جنبش بررسی خواهیم کرد و از زبان جناب دکتر شریف زاده و مهمانان ارزشمندی که به جمع ما اضافه خواهند شد خواهیم شنید. آی دکتر در خدمت شما هستیم.
بزرگوارید، همونطور که شما جناب عباسی عزیز و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ میدانند، حزب الله در طول 32 سالی که رهبری این جنبش پر موفقیت موافقت مقاومت را سید حسن نصرالله عهده‌دار بود، درخشش ها و توفیقات متعدد داشت. یکی از اونها معروف به جنگ تموز یا در حقیقت دومین نبردی که بین رژیم صهیونیستی و حزب الله صورت گرفت. مشهور است به جنگ 33 روزه. دامنه این جنگ در سال 2006 حدود 33 روز طول کشید که اصلاً به حرب تموز یا جنگ تموز هم معروف هستش. و اینجا حزب الله با اینکه حزب الله ارتش نیست، در حقیقت ارتش رسمی لبنان نیست، یک جنبش یا یک گروه سلحشور و وابسته به جبهه مقاومت اسلامی هست، تونست به گونه ای رفتار بکنه که اسرائیل قاسب، اسرائیلی که در سال 1976 چهار ارتش برجسته جهان عرب یعنی مصر، لیبی، اردن و سوریه را ظرف کمتر از یک هفته به زانو درآورده بود، اینجا اسرائیل بود که شکست را قبول کردش. و ما در سال 2006 شاهد بودیم که بعد از 33 روز درگیری بین اسرائیل و حزب الله لبنان، اسرائیل عقب نشینی کردش.
خیلی متشکرم. یک بخشی رو آماده کردیم که در همین رابطه تقدیم شنوندگان عزیز میکنیم.
حزب الله به عنوان یک قدرت در خاورمیانه تثبیت شده است. آنهایی که با تاریخ منطقه آشنا نیستند از خود می‌پرسند چگونه حزب الله قدرتمند شد. زمانی که لبنانی‌ها در جنگ 33 روزه بر صهیونیست‌ها پیروز شدند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله:
مهمترین هدف در سال 2006 همان چیزی بود که کاندولیزا رایس آن را تولد خاورمیانه جدید نامید. آمریکا پروژه خاورمیانه جدید را روی میز گذاشت که اولین گامش پس از همه دستاوردهای آمریکا در منطقه نابود کردن مقاومت لبنان بود، تا سپس تسلط بر سوریه، نابود کردن مقاومت فلسطین و منزوی کردن ایران و خاورمیانه جدید تحقق یابد که به معنای سلطه مطلق آمریکا و اسرائیل بر هر چیزی در منطقه ایمان تا صدها سال بود. این هدفهای بزرگ و عظیم و استراتژیک و تاریخی در جنگ 33 روزه نقش براب شد.
اما ماجرای جنگ 33 روزه چه بود؟ جمعه 23 تیر 1385 جلسه مخفی کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی. طرح فوق سری مطرح شده به تصویب میرسد. یک ساعت نگذشته است که 40 هواپیمای اسرائیلی وارد آسمان لبنان میشوند و در 34 دقیقه 40 نقطه از پیش تعیین شده را بمباران میکنند. روز بعد شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی رو در روی خبرنگاران حاضر می شود و با لبخند معنیداری می گوید:
اسرائیل به حزب الله حمله کرد و پیروز شده. همکنون بیش از 70% توان نظامی حزب الله نابود شده و سید حسن نصرالله نیز به دمشق گریخته است. کار آنها را یکسره کردیم.
در لبنان اما خبرهای دیگری است. حزب الله پاسخ قوی می‌دهد. مردم لبنان برای نخستین بار قدرت مقاومت را از نزدیک به چشم دیدند. مصطفی بکری نماینده پارلمان مصر:
مردم کشورهای عربی با تمام قدرت از حزب الله حمایت کردند. عکس‌های سید حسن نصرالله خانه‌ها و خیابان‌ها را پر کرده بود، نه فقط در کشورهای همسایه لبنان بلکه در تمام کشورهای عربی منطقه. مردم در تظاهرات خود تصاویر حسن نصرالله را در دست داشتند.
یکی از مهمترین وقایع این جنگ رونمایی حزب الله لبنان از موشک کروز بود. جنگ به سومین روز خود رسیده بود و ارتش اسرائیل دستور داده بود که تمام سواحل لبنان در دریای مدیترانه محاصره شده و اجازه ورود و خروج هیچ کشتی یا شناور لبنانی به بیروت داده نشود. بر اساس همین دستور بود که یک فروند ناوچه ساعر 5 INS وارد آبهای لبنان شده و در نزدیکی سواحل این کشور موضع تهاجمی گرفتند. بار روانی حضور ناوچه مشهور اسرائیلی در چند کیلومتری سواحل بیروت برای مردم پایتخت لبنان بسیار زیاد و سنگین بود. حزب الله دست به کار شد. شبکه المیادین.
حزب الله در سومین روز از جنگ بزرگی که اسرائیل علیه لبنان را انداخته برای زدن ضربه کاری به روحی نظامیان صهیونیستی دست به کار شده. هواشلی که یک فروند موشک کروز موفق شد ناوچه پیشرفته ساعر 5 را هدف قرار دهد. در جریان اصابت این موشک به ناوچه و طبق اعلام صهیونیست‌ها 4 نظامی اسرائیلی کشته و تعداد زیادی نیز مجروح شدند و ناوچه نیز برای انجام تعمیرات و بررسی موضوع به سواحل خود بازگشت.
سرانجام ساعت 8 صبح 23 مرداد 1385 آتش بس اعلام شد. بیش از 400 هزار آواره به خانه های ویران شده خود در زاهیه جنوبی بیروت بازگشتند. چند ماه بعد کمیته‌ای به نام وینوگراد در سرزمین های اشغالی شکل گرفت تا دلایل شکست را مشخص کنند.
به نوشته فیگارو، جورج بوش به خبرنگاران اعتراض کرده و گفته است چطور می توانید از پیروزی حزب الله حرف بزنید؟ در عوض بسیاری تحلیلگران آمریکایی بر اشتباهات اسرائیلی‌ها تاکید دارند و عملیات آنها را در لبنان با ناکامی آمریکایی‌ها در عراق مقایسه می‌کنند. یک کارشناس آمریکایی می‌گوید قبلا بمباران‌های شوروی در افغانستان و آمریکا در عراق به ما نشان دادند که گروه‌های چریکی را نمی‌توان از طریق هوا نابود کرد. اسرائیلی‌ها هم حالا همین اشتباه را مرتکب شدند.
به نظر میرسد پایان ابهام‌آمیز تازه ترین جنگ اسرائیل با حزب الله موضع واشنگتن را تضعیف کرده باشد. مقاومت حزب الله در جنگ 33 روزه و تحمیل تلفاتی به اسرائیل تلاش دیپلماتیک آمریکا را به خاطر تضعیف متحد کلیدیش اسرائیل در منطقه دشوار ساخته است. در اسرائیل طیف گسترده ای از انتقادها متوجه دولت اولمرت شده و این دولت را متهم می کنند به خاطر یک رشته خطاها موجب شد حزب الله پیروز جنگ باشد یا دست کم بازنده جنگ نباشد.
شارل آندرلان در روزنامه لومون می نویسد رهبران نظامی اسرائیل فکر می کردند با چند روز بمباران و عملیات محدود زمینی کار یکسره خواهد شد و درسی به حزب الله خواهند داد، اما خوب دیدیم که نتیجه چیز دیگری بود. نویسنده ی مقاله اشتباهات اسرائیلی ها را برمی شمارد، از جمله در حوزه اطلاعاتی. به عبارت دیگر حزب الله لبنان 6 سال تمام مشغول اسلحه جمع کردن بوده و اسرائیل کاملا غافل. شارل آندرلان مثال میزند که بعضی قرارگاه های حزب الله لبنان 30 متر زیر زمین ساخته شده و مجهز به سیستم های نظارت الکترونیکی و ویدئویی است، به طوری که ارتش اسرائیل در تخریب آنها ناکام مانده.
بعد از جنگ 6 روزه عرب و اسرائیل در سال 1346 که صهیونیست‌ها خود را قدرت شکست ناپذیر معرفی و کشورهای عربی را تحقیر کردند، برای اولین بار ارتش صهیونیستی کلافی سردرگم شد که جوانان حزب الله عملاً نشان دادند که اسرائیل از خانه عنکبوت هم سست‌تر است و اگر اراده بزرگی شکل بگیرد اسرائیل نابود شدنی است.
والله هي اوهن من بيت العنكبوت، والله هي اوهن من بيت العنكبوت.
مسئله لبنان یک مسئله معمولی و عادی نبود. این جنگ 33 روزه یک پدیده تاریخی بود، شبیهی برای او در کل این منطقه ما به یاد نداریم. این جنگ 33 روزه یک طرف پیروزمند داشت، یک طرف شکست خورده. طرف پیروزمند خب معلوم است، حزب الله لبنان، مقاومت لبنان، ملت لبنان و در واقع امت اسلامی، اینا طرف پیروز بودن. ملت ها همه جا خوشحال شدن. شنیدید و واقعیت همین است که امروز نام حزب الله و رهبر حزب الله در دنیای اسلام، در کشورهای عربی، بین ملت‌ها جزو شیرین ترین نام هاست. افرادشون جزو محبوب ترین انسان ها. در کشور خود ما هم همین جور است. در ترکیه، در مصر، در کشورهای گوناگون در شمال آفریقا، همه جا همینجوره. در کشورهای اسلامی این نشون دهنده این است که همه دنیای اسلام خودشون رو در این پیروزی سهیم می‌دانند.
هر وقت سخن از مبارزه با صهیونیست هاست، نام حزب الله هم شنیده می‌شود.
برنامه زنده مکتب نصرالله رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. از همراهیتون با این برنامه بسیار سپاسگزاریم. ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکه و مجنونیم یا حیدر. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنو سلی فلغوت انشاء الله، سنو سلی فلغوت انشاء الله. مرحبا لشگر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنو سلی فی القدس ان شاء الله، سنو سلی فی القدس ان شاء الله. ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکه و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر. حیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشگر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنو سلی فی القدس انشاء الله، سنو سلی فی القدس انشاء الله. بوی حیدر می آید، بوی کندن درب خیبر می آید، ای قدس اندکی سب که سهر می آید، بوی لشگر مالک اشتر می آید. تیغ مظلوم ندیدید چنین شیر شدی، یادتان هست در احزاب زمین گیر شدی، عمرتان رو به زوال است دیگر پیر شدید، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدید، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدید. حریفت منم، حریفت منم، راهی قدسم آماده است جوشنم، حریفت منم، حریفت منم، من تهرانی و احمدی روشنم، حریفت منم، حریفت منم، بشنو نره یا علی گفتنم، بشنو نره یا علی گفتنم. ما بر همگان خاتمه ایم یا حیدر، در مرک بی واهمه ایم یا حیدر، ما حمله من حیدری از یا حیدر، ما ماهیل بنی فاطمه ایم یا حیدر، ماهیل بنی فاطمه ایم یا حیدر. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، به امید پیروزی جبهه مقاومت که نزدیک است انشاءالله. در خدمت خبرنگار محترم برنامه هستیم جناب آقای عرفان شهبازی و درود فراوان عرض تسلیت.
ارادتمندم سلامت باشید. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب آقای عباسی بزرگوار و یکایک شنوندگان خوب و فرهنگ دوست رادیو فرهنگ. اجازه بدید بنده عرض تسلیت داشته باشم. شهادت سید حسن نصرالله و فرماندهان جبهه مقاومت رو با افتخار در خدمتتون هستم. انشالله در بخش اول چند خبر رو بررسی میکنیم و انشالله اگر فرصتی باشه در طول برنامه هم خدمت میرسم بتونیم خبرهای بیشتری رو به ویژه در حوزه فرهنگ و واکنش اهالی فرهنگ به این زایه رو با هم دیگه بررسی بکنیم. اما در وهل اول آقای عباسی اجازه بدید یک نگاهی داشته باشیم به رسانه‌های بین المللی در سطح جهان، ببینیم که چطور در واقع عبور تل‌آویو از آخرین خط قرمز رو به نمایش گذاشتن. بریم سراغ رسانه‌ها. الجزیره تیتر زده اسرائیل با ترور شهید نصرالله علیه لبنان اعلام جنگ کرده. فرانس 24 شهید نصرالله متحدی قدرتمند برای ایران بود. CNN شهید نصرالله میراث طلایی را برای حزب الله لبنان بر جای گذاشت. واشنگتن تایمز ترور شهید نصرالله تلاش اسرائیل برای پایان دادن به صبر راهبردی ایران است. عدم تمایل حسن نصرالله به خشونت اسرائیل را جسور تر کرد. اکونومیست نتانیاهو به جهان دهنکجی کرده. و گاردین اسرائیل ستون مقاومت را هدف قرار داد اما نمیتواند پیروز شود. خب بعد از در واقع این واکنش ها در عرصه بین الملل، ما در داخل کشور هم بعد از تایید خبر شهادت سید حسن نصرالله، مقام های سیاسی کشورمون به این اقدام جنایتکارانه واکنش های مختلفی نشون دادن که صدر اونها رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای بوده که ایشون فرمودند خون شهید سید عباس موسوی بر زمین نماند و همچنین خون سید حسن نصرالله هم بر زمین نخواهد ماند. سید ما یک شخص نبود بلکه یک راه و یک مکتب بود و این راه همچنان ادامه خواهد داشت. اما باید بریم سراغ در واقع سایر سیاسیون کشورمون. مثل آقای پزشکیان رئیس جمهور کشورمون گفتن که جهان فراموش نمی کند که فرمان حمله تروریستی از نیویورک صادر شده. آقای محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور هم گفتن جنایات ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس در کشتار بیرحمانه زنان و مردان و کودکان بیگناه روی جنایتکاران تاریخ رو سفید کرده. همچنین آقای محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور هم گفتن بی‌تردید نقشه آشفته نتانیاهو و اسرائیل برای منطقه و دنیا شکست خواهد خورد. اما اجازه بدید بخش دوم خبرهامون یک نگاه خیلی مختصری داشته باشیم به زندگی یکی دیگر از افرادی که در این حادثه به شهادت رسیدن. شهید عباس نیلفروشان در واقع معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ایشون در واقع زاده اصفهان هستند و از نیروهای شهید خرازی احمد کاظمی بودند و از سال بودن اوایل جنگ ایران و عراق وارد سپاه میشن و در واقع فرماندهی چندین منطقه را هم بر عهده داشتن که در نهایت متاسفانه در این عملیات جنایتکارانه به همراه سید بزرگوار به شهادت نائل میشن. اما بریم سراغ خبر بعدیمون. خبری از سردار وحیدی فرمانده اسبق نیروی قدسه که ایشون گفتن به عنوان مطلع تاکید میکنم که هیچ جایگاه فرماندهی در چارت فرماندهی حزب الله لبنان خالی نیست و همه فرماندهان شهید با فرماندهان دیگر جایگزین شدن. در ادامه همین خبر میخواییم یک گمان زنی رو بررسی بکنیم در خصوص جانشین بعدی سید حسن نصرالله. میتونم بگم که یک اسم در واقع بیشتر از همه اسمها تأکید شده در رسانه ها، چه رسانه های ملی و چه رسانه های بین المللیمون. اون